بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این فصل دوم در عبادات و منفعت عبادات در دنیا و آخرت. توضیحاتی که در جلسه گذشته گفتیم مربوط به استفاده بود که عامه مردم از عبادات می بردن. الان میخوام وارد فوایدی بشویم که خاصه از عبادات نصیبشون میشه. افرادی که اقدام کردن در دنیا به ریاضت‌های عملی و علمی و میخواهند از این طریق خودشون رو به کمال برسونن جزء خاصه شمرده میشن. این گروه با تکرار افعال حسنه، اخلاق فضیلیه در خودشون ایجاد میکنن و با این اخلاق فضیلیه حیات بدنی که انسان رو به سمت دنیا جذب میکنه زائل میکنن، یعنی آلودگی های دنیایی رو از نفسشون برطرف میکنن و اسباب باطنی رو که مضاد با علم و عمل و فضیلت از کنار میگذارن و نفسشون یعنی قوه عملیشون به صلاح میرسد و به تعبیر دیگر از آلودگی های دنیا منزه میشود. اینها در دنیا از این حالتی که براشون پیش میاد استفاده میکنن، ولی استفاده تام نیست. بعد از این که مفارقت کردن از بدن و وارد عالم آخرت شدن، اون استفاده ای رو که باید بکنند از این زحمت هایی که کشیدن میبرند استفاده میکنند. پس ثمره این ریاضت ها و فواید بعد از مفارقت از بدن یعنی در معاد ظاهر میشه، ثمره تام میشه. البته در دنیا هم ثمره داره، ولی در آخرت ثمرش تمام میشه. پس خاصه از این افعال عبادی استفاده هایی میبرن که هرچند در دنیا این استفاده ها ظاهر میشه، ولی به طور کامل در آخرت ظاهر میشوند. اصلا استفاده همون تنزیه نفس از آلودگی ها و از حیات دنیوی و حیوانی و کشاندن نفس به سمت وطن اصلی یعنی عالم ملکوت. اینها در بین عوام اتفاق نمی افته. اونها از عباداتی که شارع و نبی جعل فرموده این استفاده ها رو نمی کنند، ولی خاصه علاوه بر استفاده هایی که در جلسه گذشته گفته شد و برای عامه مردم حاصل بود، علاوه بر این استفاده رو که الان عرض می کنیم داره. با این تکرار افعال عبادی، شخصی که وارد این ریاضت ها شده دائما اون معدن اصلی نفسش را که عالم ملکوته در مقابل قوای ادراکی خیش دارد و همیشه به یاد اون عالمه و بر اثر یاد کردن از این عالم محبت به اون عالم پیدا میکنه و از این عالم که عالم دنیا و حیوانات اعراض میکنه و نتیجتاً ملکوتی می شود، در حالی که مردم دیگر ممکنه مثلا ملکی و دنیایی بشوند. او بعد از اینکه از دنیا خارج میشه به همون وطن اصلی خودش و به همون ملکوتی که در تمام مدت عمرش به اونجا علاقه داشت وارد میشه و در اون عالم که عالم لذت هست و حسن، همواره لذت عقلی میبرد و از حسن و بهجت اون عالم استفاده تام میکنند. در اینجا افعالی رو که شاید افعال متعبه به حساب بیان، متعبه یعنی به تعب آورنده، خسته کننده، رنج دهنده انجام میدهد که همون ریاضت های عملی است، ولی در آخرت فایده این تعب رو و این اتعاب رو میبیند. در دنیا خیلی چیزها رو کنار میذاره، خواسته های خودش را تمام رو کنار میذاره. خواستش اینه که مثلا استراحت کنه، به اون کسالتی که داره جواب مثبت بده، مشقت ها رو کنار بذاره، حرارت غریزی رو که گاهی شعله بر میشه و میخواد بعضی از خواسته ها رو تامین کنه، علل خصوص خواسته های غضبی رو خاموش نمی کنه و از ریاضت ها و کارهایی که به لذت های بهیمی منتهی میشه صرف نظر نمی کنه. این مال خواسته انسانه، ولی او یعنی این شخص ریاضت کش تمام این خواسته ها رو کنار میذاره، استراحت و کسالت و ترک مشقت و یا ریاضت در مسیر رسیدن به لذات بهیمیه یا حتی برافروختن حرارت غریزیه، همه اینا رو کنار میذاره و از تمام خواسته های طبیعی خودش و خواسته های حیوانیش میذاره تا به این پایین که به خواسته های انسانی برسه. این مقدمه بحثه که شون در مورد خواسته یه همچین توضیح میده. روشن شد که خواسته هم همون استفاده هایی رو که عامه از عبادت میبرند میبرند و اضافات این بلکه و اضافات این که اضافات هم توضیح داده شد. سطر 445 بودیم. سطر 11 هم قبل از اینکه من نصره بخونم، در سطر ششم همین صفحه داشتیم قبض البسر، نسخه داریم قبض البسر، هر دو نسخه رو داریم. من دیروز متوجه این نسخه دوم نبودم. قبض البسر یعنی بستن چشم، قبض البسر یعنی پور انداختن چشم، هر دو حالا نسخه داریم. ولی اون چی که در بینشی ارائه اینه که در هنگام نماز از دل بخر یعنی فرو انداختن چشم مطلوبه، نه بستن چشم. بستن رو میگن مطلوبه. احتمال داده میشه که کتاب ابن سینا دست بعضی از اهل تفنن افتاده، یه تصرفاتی توش شده. من احتمال میدم ایشون همون غزل بخر رو نوشته، بعضی ها قمز نوشتن، چون در بین سنی ها به خصوص حنفی ها رایزه که چشم بسته بشه، چون ابو حنیفه متفق بوده چشمشو ببنده. خب اون وقت ممکنه اونا مستحب بدونن بسته شدن چشم رو و قضی رو که مصنف نوشته اونا تبدیل کرده باشن به قمز، شاید اینطوری بوده. خب و عمل خواسته و اکثر اون منفعت حاضه الاشیاهی یا هم فلمعات، انسان های خاص بیشتر منفعت این اشیا برای اونها در معاد ظاهر میشه. فقط سر و منفعت هاذه الاشیاء این عبادات این افعال یا هم منفعتی که این اشیا به اینها میرسانند در معاد است. از که در اینها در دنیا تقریبا میشه گفت مشغول رنج کشیدنند، منفعتی چندان نمیدارند، اکثر منفعتشون رو خدا برای آخرت میذاره، اونجا بهشون منفعت ها رو هدیه میکنه. ولی در دنیا همونطور که عرض کردم اینا مشغول تکرار این اعمالن و این اعمال بالاخره تعب آورن و شاید به لحاظ ظاهر منفعت به حساب نیان، ولی اکثر منفعت این اعمال بالاخره در آخرت ظاهر میشه. و بیانم کردیم قبلا که چطوری در آخرت ظاهر میشه. ما در یه فصلی گفتیم انسان موظف هست که هم قوه عملی نظریش رو تشمیل کنه، هم قوه عملیش رو اصلاح کنه تا سعادت اخروی یعنی سعادت حقیقی و عقلی نصیبش بشه. پس ما اینو قبلا هم بیان کردیم، الان هم باز توضیح میدیم. وقت قررنا حال المعاد الحقیقی، ما حال معاد حقیقی رو که در اونجا سعادت و شقاوت روحی مطرحه معنا کردیم و اثبتنا در قبلا ثابت کردیم که سعادت در آخرت که منظور سعادت معنوی نه سعادت حسی که با معاد جسمانی مناسبت داره، بلکه سعادت معنوی در آخرت کسب می شود به تنزیه نفس، یعنی از راه منزه کردن نفس از آلودگی های حیوانی و دنیایی ما می تونیم به سعادت معنوی و حقیقی در آخرت دست پیدا کنیم. پس سعادت در آخرت با تنزیه نفس اکتساب می شود. تنزیه نفس از کجا میاد؟ تنزیه نفس که اثر داره و از کجا میاد؟ اول اثرش رو میگه. و تنزیه النفس یبعدها عن اکتساب الهیئات البدنیه المضاده لاسباب السعاده. این اثر تنزیه نفسه و هذا تنزیه یحصل و وسیله و عامل این تنزیه نفسه. تنزیه نفس اثرش این است که یبعدها، یعنی نفس رو دور می کند از اکتساب حیات بدنیه، که ما حیات بدنیه رو در واقع آلودگی ها حساب می کنیم و همون امیال حیوانی که انسان رو به سمت دنیا بیشتر سوق میده و مفتاق اخلد الالعرض قرارش میده. این تنزیه نفس باعث میشود که انسان از اکتساب حیات بدنیه دور شود. حیات بدنیه همونطور که عرض کردم حیاتیست که اگر بر نفس وارد شود مضاد دست لأسباب سعادت، جلوی اسباب سعادت رو میگیره. اسباب سعادت علم است و اعمال صالحه، علوم اعمال صالحه اسباب سعادت هست. حیات بدنی یه مضاد به این اسباب هست، یعنی نمیزنن که این اسباب بر انسان حاصل بشه. حالا اگر کسی نفسش رو تنزیه کنه از حیات بدنیه که مانع سعادت هست منزه میشه و بالاخره به سعادت نائل میشه. این اثر این تنزیه بود. اما این که این تنزیه از کجا حاصل میشه، عرض کردم از طریق اخلاق، اخلاق هم از طریق تکرار اعمال حسنه و عبادات. پس تکرار اعمال حسنه و عبادات منشأ پیدایش اخلاق میشن، اخلاق هم منشأ این تنزیهی میشود که گفته شد و حاضر تنزیه یحصل به اخلاق و ملکات. این تنزیه به اخلاق و ملکات حسنه پیدا میشود. خب خود اخلاق و ملکات از کجا به دست میاد؟ و اخلاق و ملکات تکتسب به افعال من شأنها ان تصرف النفس عن البدن والحس. اخلاق و ملکات اکتساب می شوند به افعالی، به وسیله افعالی که شأن اون افعال این است که نفس را منفرد می کند از بدن و از حس، یعنی از همین عالم حس و آنچه که مربوط به حس، نفس را به سمت عقل که قوه اصلیش هست سوق می ده و از حس که قوه حیوانیست او را منفصل میکنه، منصرف میکنه. و تدیم و تفصیلها للمعدن الذی لها، ضمیرهای مؤنث هر دو برمیگرده به نفس. مراد از معدن هم همون عالم ملکوته، ما ازش تعبیر میکنیم به عالم اله و عالم عقول. و تدیم و یعنی این ملکات و اخلاق یا این افعال که منشأ اخلاق و ملکات هست ادامه میدهد متذکر شد، متذکر بودن و شد متذکر شدن نفس للمعدن الذی لها، متذکر شود نفس معدنی رو که برای خودش هست. معدن یعنی همون محل اصلی که از اونجا نزول کرده، از اونجا به قول ابن سینا هبوط کرده. معدن بفرمایید یا این که به قول شیخ اشراق وطن اصلی، از وطن اصلی یا از معدن خودش آمده تو دنیا. حالا این اعمال حسنه و اخلاق و ملکات باعث می شدن که دائما متذکر اون معدن باشد. و اکثر این متذکر اون معدن بودن این استفاده رو داره که محبتش رو به اونجا زیاد می کنه و علاقش رو به اینجا کم می کنه و سرآمد همه محسنات کم شدن علاقه به اینجاست. اگر علاقه به اینجا کم بشه تمام قوایی حضره میرن و تمام حسنات کفت میشن تا جایی که انسان برش امکان داری. از اینی که گفتن خب بود دنیا رأس کل خطیعه، یعنی اگر کسی علاقش به اینجا باشه منشأ همه گناهان همین خب بود دنیاست. خب اگر کسی این خب بود دنیا را از بین ببره منشأ همه گناهان از بین رفته و قهرن انسان دیگه قوایی را کنار میزنه. قوایی که کنار گذاشته شد محسنات کفت میشه. بنابراین متذکر شدن عالم ملکوت استفاده خیلی وافری داره. فاذا کانت کثیرت الرجوع الی ذاتها، از شد این که نفس ذاتش ملکوتیست. این قوای حیوانی که بهش دادن در ذات براش نبوده. وقتی فرستادنش تو این دنیا قوای مناسب این دنیا را که قوای حیوانیست یعنی احساس بهش دادن، چه احساس ظاهری چه احساس باطنی. این حس قوه آریهیست که به او دادن تا از این حس استفاده کنه و اون قوه اصلی خودش را که تعقل است به کمال لایق برساند. اما او گاهی از اوقات بر اثر سوء انتخابش از این حس برای دور شدن از عالم ملکوت و برای کنار گذاشتن عقل استفاده میکنه و در این صورت حیات بدنیه کشف میشود و انسان میشود شقی، دیگه لایق عالم آخرت نمیشه، لایق موندن در این دنیا میشه، وقت در این دنیا باقی میمونه. اگر خیلی بهش کمک بکنن به قول ابن سینا به بدنه فلج مرتبطش میکنن تا در اینجا بتواند خودش را نجات دهد، و الا بعضی گفتن نه، تو همین دنیا گرفته تناسخش میکنن، چون این دنیایی هنوز آماده ملکوت نشده، پس بهتره که تو همین دنیا بماند تا وقتی آمادگی برای عالم ملکوت پیدا کنه. خب پس ذات انسان ملکوتی است. اگر کسی به ذاتش رجوع کند، یعنی به عالم ملکوت به ذاتش رجوع کند، یعنی ذاتش را ملاحظه کند که ملکوتی است، نه اون قوای عاریتی رو که قوای حیوانی است، اونا رو ملاحظه نکنه. اگر بخواد قوای ملکوتی رو که عاریتی هم ملاحظه کنه، بالاخره به دنیا آلوده میشه و عالم ملکوت از دست میده. اما اگر کفیلت و رجوع الی ذاتها باشه، یعنی به خودش مراجعه کنه که خودش هم ملکوتی است، قهرم میشود ملکوتی و محب همون عالم بالا. فاذا کانت کفیلت رجوع الی ذاتها لم تنفعل من الاحوال البدنیه، اگر متذکر معدن اصلی خودش یا به تعبیری دیگه کثیرت رجوع الی ذاتها باشه، از احوال بدنیه منفعل نمیشه و آلودگی های دنیایی براش حاصل نمیشه. خب پس او به توسط عبادات همیشه یادآور اون معدن و وطن اصلی خودشه، و از یاد آوردن اون معدن علاوه بر این که در اینجا لذت میبره، علاوه بر این یه محبتی هم به اونجا پیدا میکنه و میشود ملکوتی و ملکی، که هم لذت مختصری که در دنیا نصیبش میکنن براش هست، هم این که بالاخره ملکوتی شدن براش هست. بعضی از کسانی که صاحب کرامت هستند و مدعی هستند که بعضی صحنه ها رو که از چشم دیگران نخفیش مشاهده می کنند، میگن که بعضی از این انسان ها که در اون لبه مرگشون حالت بی‌توجهی پیدا می کنند، به طوری که نمی تونن حرف بزنن، نمی تونن به امور ظاهری خودشون بپردازن، حالت حالا بیهوشی نیست، متوجه اطراف هست ولی تقریبا نیستیم که منقطع از اطرافه، میگن اینا دارن با اون عالم ملکوت در این فاصله آشنا میشن و رابطهشون رو با عالم دنیا دارن ضعیف میکنن تا آمادگی پیدا کنن برای رفتن. اینا کسانی هستن که حالا بر حسب گفته اون آقایون مقداری مورد توجه خدا هستن که میخواد اینا رو با ملکوت آشناشون کنه بعد ببرتشون، ولی جایی همچه حالتی رو برشون میاره. خب حالا انسان هایی باشن که خودشون به اختیار خودشون این حالت رو ایجاد کنن، یعنی این محبت به ملکوت یا به تذکر ملکوت رو دائما در خودشون ایجاد کنن، این تأثیرش خیلی بیشتره، چون وقتی انسان با اختیار کاری رو انجام بده سرعت سیرش به سمت بالا بیشتر از این وقتی که بدون اختیار برش وارد میکنه. به همین جهتی که گفته میشه اگر کسی در دنیا جهت مالش رو انفاق کنه، یک درهمش بهتر از اینه که بعد از مرگش دیگران از جانب انفاق کنه، هر دو بهش میرسه، اما این با اختیار اون بی اختیاره، این با اختیاری ارزشش بیشتره. خب حالا کسی بتواند در دنیا با اختیار به یاد عالم ملکوت باشه، تأثیر بیشتری میکنه. و مما یذکرها ذلک، از چیزهایی که متفکر می کند نفس را ذلک، یعنی متفکرش می کند نسبت به این معدن، ذلک اشاره به این معدنه، یعنی همون عالم ملکوت، از چیزهایی که این معدن را به یاد نفس می اندازد و یعینها علیه و کمک می کند این نفس را بر تذکر به این معدن، افعال متعبتون خارجتون عن عادت الفطره، افعال تعب آوری که از عادت فطرت خارجه، فطرت معمولی دنیایی، فطرت معمولی دنیایی، خدا میتونه یه کارهای انجام داده بشه، ولی یه کارهایی که تکرار بشه و پیدرپی انجام بگیره چون همراه با مشقته از عادت فطرت خارج میشه. بل هیه علت تکلف افراد، افعالی هستن که به تکلف نزدیکترن و انسان اونها رو با مشقت انجام میده. شما اسم میذاریم ریاضت. پس از جمله چیزهایی که نفس به یاد مردم میندازه افعال ریاضتی است. فإنها یعنی فإن این نفس، در صورتی که این افعال رو انجام دهد، تت عبال بدن و القبل حیوانیه، به تعب می اندازد بدن رو و به تعب می اندازد قبای حیوانیه رو، وقت نتیجه این میشه که و تهزم و ارادتها و حضیمت می دهد، فراری می دهد خواسته های خود نفس رو، خواسته های حیوانی نفس فرار می کنند و نفس از خواسته هاش دست می کشه برای اینکه به اون فواید اخروی برسه. در نسخه داریم فهد و ارادته ها که پاورقی هم اشاره کرده چندین نسخه هست، یعنی اراده این نفس رو، خواسته های نفس رو بیران می کند، چه حضیم نفس بدهد چه بیران کند، مفاد تقریبا یکی. خواسته های نفس چیه؟ خواسته های حیوانی نفس که بر اثر این افعال مفعل حجیمت می کنن عبارت است از استراحت، کسالت، رفع الانا یعنی ترک رنج، انا یعنی رنج، و اخماد الحرارت القریضیه، اخماد اصل بر اناه، یعنی و رفع اخماد الحرارت القریضیه که حرارت قریضیه رو که گاهی طغیان میکنه انسان باید خاموش کنه، یعنی کنترل کنه، نه خاموشی از اون ببره، این باید کنترل کنه. اما گاهی این کنترل کردن رفع میشه، ترک میشه و حرارت غریزیه طغیان میکنه، انسان به قذر و امثال ذالک گرفتار میشه و کارهای نشایست انجام میده. خب اینا همه جزء اراده ها و خواسته های نفسه. و اجتناب الارتیاض، اجتناب الارتیاض عکس بر انا نیست که رفت در سرش داخل بشه، اصل بر خود رفته، یا بهتر اینی که بفهمید اصل بر استراحته. اون چیزهایی که خواسته نفس است که با افعال مفعل حضیمت میکنن، یکیش اجتناب ارتیاضه، نفس دلش میخواد از ارتیاض یعنی ریاضت کشیدن اجتناب کنه، فرمیز کنه، نمیخواد به سمت ارتیاض بره مگر ارتیاض در مسیر لذتهای حیوانی باشه، اون حاضر تعمل کنه، حاضر اگر ریاضتی زحمتی در مسیر لذت‌های حیوانی براش پیش بیاد اونها رو تحمل کنه، ولی در غیر این مورد لذت‌های بهیمیه از ارتیاض اجتناب میکنه. این خواسته نفسه. اون وقت اون افعال مطعمه این خواسته رو حضیمت میدهند. و اجتناب ارتیاض الا فکتصاب اقراض من اللذات بهیمیه. این الا فکتصاب اقراض به اونطور که من معنا کردم دقت میکنید که هم میشه استثناء گرفت از اجتناب الارتیاض، هم میشه استثناء گرفت از خود ارتیاض. اجتناب میکند ارتیاض رو مگر در وقتی که میخواهد اغراض بهیمیه و لذات بهیمیه رو کسب کنه، که در اون صورت اجتناب نمیکند از ارتیاض. در این صورت الا استثناء میشه از اجتناب. میتونیم استثناء بگیریم از ارتیاض. اگه استثناء از ارتیاض بشه الا به معنی غیر میشه و غیر با ماوردش میشه صفت ارتیاض. اجتناب می کند از ارتیازی که در اکتساب لذات بهیمیه نباشد، اجتناب می کند از ارتیازی که در مسیر اکتساب لذات بهیمیه نباشد. این اجتناب کردن یکی از خواسته هاست، اجتناب می کند از چنین ارتیازی که در مسیر لذات بهیمیه نباشد، ولی از ریاضت هایی که در مسیر باشه اجتناب نمی کند. پس توجه کنید که الا رو میشه استثناء گرفت از ارتیاض، در این صورت الا به معنی غیر میشه، میتوانی هم که استثناء بگیره از اجتناب. مفاد هر دو چیه؟ مفاد اینه که نفس خواستش خواسته حیوانی است این است که ریاضتی نداشته باشد، مگر اینکه اون ریاضت ها در مسیر لذت های بهیمی باشد. خب تا اینجا فایده ای هم که خاصه از عبادات میبرن بیان شد، فایده ای که عامه از عبادت میبردن در جلسه گذشته بیان شد، الان یه مقدار اشاره شد، اما فایده ای که خاصه از عبادات میبرن الان توضیح داده شد. حالا دو مرتبه برمیگردیم به این که شارع و سان، یعنی این کسی که قانون در جامعه بشری گذشته و نبی به حساب آمده، این دوباره باید چه کارهایی را انجام بده تا اینکه نفس انسانی به کمال برسه. ایفن نه برای اونها ممکنه سخت نباشه، افعال متعب است، یعنی خود افعال به لحاظ خواسته نفس تعب آوره، ولو اینکه اینها بر اثر عادتی دیگردن یا بر اثر اشتیاقی که به عالم ملکوت دارند ممکن از این عبادت لذت هم ببرند، ولی لذت در نسبت به خواسته نفس، یعنی نفس حیوانی تعب داره. این افعال، این ریاضت ها، این ریاضت ها و این عبادت ها به مقایسه به خواسته های نفس حیوانی تعب داره، نه اینکه واقعا تعب داشته باشه. ممکنه یه انسانی از کردن در اثر ادامه ریاضت ها عادت کند به این کارهایی که ما متعب حسابش میکنیم و از این کارها لذت ببره، و گذشته از این ممکنه نه در اثر تکرار هم نه در اثر عادت هم نباشه، بلکه همین اندازه که به عالم ملکوت تمایل داره و میدونه که اینها نافعن در عالم ملکوت، از وجودشون و از انجامشون لذت ببره. پس لزومی نداره که حتما تعب آور باشه، ولی ما که میگیم افعال متعبه به لحاظ خواسته نفس حیوانی میگیم افعال متعبه، با اون لحاظ میگیم. اگر نفس حیوانیش رو ادب کنه دیگه این درش تعب نداره. اگر کسی نفس حیوانیش رو ادب کند، خواسته های نفس حیوانی در مسیر خواسته های نفس انسانی باقی می شود و خود نفس حیوانی خواسته مستقل نداره. وقتی خواسته مستقل نداشت، مزاحمتی با این ریاضت ها پیدا نمی شه، و وقتی مزاحمت پیدا نشد این ریاضت ها تعب‌آور نخواهند بود. نه برای خواص هم تعبه، برای خواص هم تعبه، بله بعضی از خواص این افعال رو افعال متعبه نمیدینن، بله برای خواص هم تعبه، خسته میشه بالاخره، رنج میبره. خب معلومه دیگه، اکثر عوام فقط عبادت میکنن برای اینکه همون استفاده هایی که قبلا گفتیم ببرن، یه تذکری نسبت به خدا داشته باشن و قوانین اسلامی رو فراموش نکنن. بله؟ نه عام، بله اونم هست، عام اصلا یا به فکر عالم ملکوت که وطن اصلیشونه و به قولیشون مردشون مردنشونه نمیفتن، یا اگرم به یاد میفتن خیلی کوتاه و گذراست، ولی این خاصه دائما به یاد اون عالم ملکوت هم خاصه، یعنی افراد مخصوصی هم که علاوه بر کارهای عامه کارهای مخصوصی هم به خودشون دارن که عامه اون کارها رو ندارن، خاصه هم اینو ممتاز هم جدان از بقیه، خب پیداست که جدان بالاخره انسانی که دارای ریاضت هست و نفس حیوانیش رو عدد میکنه فرق میکنه با اون که نفس حیوانیش رو گشته اماره به زهر کدش خواست بکنه. بله شارع نسبت به این افراد که ما خاصه حسابشون کردیم، افرادی که زیادت میکشیدن و نفسشون قصد داشت که این حرکات متعبه را انجام بده، شارع بر اینها واجب میکند یاد خدا را، بقیه براشون یاد خدا لازم هست، ولی نه در حدی که بر اینها واجبه. بر اینها واجب میکند که یاد خدا باشند و به این طریق هیئت انصراف از بدن و تأثیرات بدن برای اینجور انسانها پدید میاد. یعنی این انسانها صاحب هیئت و حالتی میشوند که با داشتن اون حالت انصراف از دنیا پیدا میکنند و دنیا براشون ارزشی نداره. یعنی به سمت هم که چرد شدیم به سمت مردنشون میرن و دنیا براشون ارزش نداره و تسلط بر بدن و قوای بدنی پیدا میکنند. به طوری که اگر همون کارهایی رو که عامه انجام میدادند و گرفتار دنیا میشدند اینها انجام بدهند، گرفتار دنیا نمیشن. چرا؟ چون تسلط بر بدن پیدا کردن، اون کارها رو به اون کارها جهت میدن، یعنی توجیه میکنن اون کارها رو در مسیری که خودشون میخوان. بنابراین اون کارها دیگه نتیجه آلودگی نداره، بلکه نتیجه مثلا سلامت هم داره. فرض کنید افراد معمولی میشینن به یک مناظر طبیعی توجه میکنن و لذت میبرن، لذت حیوانی میبرن. اینا در وقتی که داره مثلا به دریا نگاه میکنه یا به اون مرغزار و بیابون و امثال ذلک نگاه میکنه، قفلت هست نسبت به خدا تشدید میشه. یعنی غافل بوده، با توجه به این دریا و بیابون و امثال ذلک میبینید که قفلتش تشدید میشه. اما این انسانی که هیئت انصراف از دنیا رو فراهم کرده و بر بدنش تسلط پیدا کرده، وقتی که به دریا نگاه میکنه، به صحرا نگاه میکنه، اینها رو به عنوان آیت خدا ملاحظه میکنه و نه تنها قفلت نداره، بلکه تذکرش لعالم الاله و العقول قوی‌تر میشه. پس توجه میکنید که وقت شارع بر این گروه خاص عباداتی رو و اذکاری رو فرض میکنه و واجب میکنه که اینها با انجام اون عبادات و اذکار هیئت انصراف از بدن برشون پدید بیاد و تسلط نفسشون بر بدن تثبیت بشه و نتیجهش این شود که اگر افعالی رو که دیگران انجام میدن اینا انجام بدن، دیگران آلوده میشن، اینا تازه متحصر میشن. و یفرض علی النفس المحاولة لتلک الحرکات ذکر الله تعالی. باب اضافه است. یفرض ضمیرش به اون سان و شارع و نبی برمی‌گرده، یعنی اون سان و شارع و نبی واجب میکند بر نفسی که محاول است، یعنی قاصد است. علی النفس القاصدة لتلک الحرکات، نفسی که قصد این حرکات مذکوره رو داره، واجب می کند در اون ذکر الله تعالی و الملائکه و عالم السعاده را. به اون میگه این کار را هم انجام بده، شاید ام عبد، چه بخواهد چه نخواهد، بالاخره اینا رو برش واجب می کنه و او هم دنبال انجام این واجبات میره. وقت فیتقرر رو لذالک فیها هیئت الانزعاج عن هذا البدن و تأثیراته، تقرر پیدا می کند به خاطر این ذکر خدا و ذکر ملائکه، فیها در این نفس هیئت چنده شدن و انصراف از این بدن و تأثیرات این بدن. یعنی دیگه اون رابطه بدنی ضعیف میشه، هیئتی براش پدید میاد که او رو از دنیا و بدن منصرف میکنه، وقت و براش درست میکنه. فیتقرر رو فیها هیئت و انزعاج و ملکه تسلط، ملکه اصل بر هیئته، درشون هیئت تنفر از دنیا و ملکه تسلط بر بدن حاصل میشه. فلا تنفعل و انها، یعنی فلا تنفعل و نفس انها از این بدن. فا ازا جرت علیها افعال بدنیه لم تو اثر فیها هیئتا و ملکتا تأثیرها، یعنی مثل تأثیرها لو کانت مخلدتا الیه منقادتا لها من کل وجهن. مفاد عبارت عرض کنم عرض کرده بودم، یعنی دوباره تکرار بکنم، حالا که این شخص از ملکه تسلط بر بدن برخوردار شد و حیات بدنی رو کنار گذاشت، اگر افعال بدنی رو انجام دهد، این افعال بدنی در او تأثیر نمی کند اونطوری که در دنیا زده ها تأثیر می کند. اونطوری که این افعال بدنی در دنیا زده ها تأثیر می کند در این تأثیر نمی کند. این هم مثل بقیه همون چیزهایی رو که اون احساس می کنه این احساس می کنه، اونا می خورن این هم می خوره، اینا می خوابن این هم می خوابه، همه استفاده هایی که اونا می برن این هم می بره، ولی این استفاده هاش همه در مسیر کماله، اونا استفادهشون در مسیر قفلت و تشدید ارتباطشون به دنیاست. فاذا جرت علیها برچنین نفسی که ذکر خدا رو و ملائکه رو انجام داده و نتیجتاً تسلط بر بدن پیدا کرده، اگر بر این نفس افعال بدنی اجرا شود، لم تو اثر این افعال فیها در این نفس هیئتن و ملکتن، هیئت و ملکهی در این نفس ایجاد نمی کنه، مثل تأثیرها زمینشون به افعال در میگه، مثل تأثیر این افعال اگر نفس مخلد الهازه الافعال و منقاد الهازه الافعال من کل وکن می بود، اون نفسی که مخلد الهازه الافعاله، یعنی همه همتش رو صرف افعال دنیایی داره میکنه، همه همتش رو صرف افعال بدنی داره میکنه، منقادتن لها، منقاد افعال بدنیش من کل بس، اگر نفس مخلد بود به این افعال بدنی و منقاد به تمام وجه بود برای این افعال بدنی، تأثیر این افعال در چنین نفسی خیلی زیاد بود، اما حالا که این نفس بر اثر دوام ذکر خدا ملکه تخلط بر بدن پیدا کرده، اگر افعال بدنی دربارش اجرا بشود، اونچنان درش تأثیر نمی کند که درباره اون نفوس مخلده تأثیر می کند. بله، اون یعنی قفلتی که مثلا فصل تدازمی در وقت نماز خوندن چنان متوجه خدا می شدن که اگر تیر از پاشون در می آوردن نمی فهمیدن، ولی در غیر اون موقع اگر در می آوردن می فهمیدن، معلوم می شه که اونها هم حالات مختلف داشتن، درست غافل نبودن، همیشه دائم ذکر بودن، دائم متوجه بودن و افعال دنیایی اونا رو به قفلت نمی‌کشوند، ولی تا حدی اون توجه تامشون رو کم می‌کرد، کمرنگ می‌کرد. اگر استغفار می‌کردن، بنابر اون وصفی که می‌گویند استغفار اونها برای حالات عادیشون بوده، به این مناسبت بوده که ما همیشه دائم توجه و در اون حالت توجه شدید می‌شیم، استغفار از این می‌کردن و اینا قفلت نداشتن. ولی قفلت نداشتن، ما میگیم اگر کسی توجه به دنیا بکند و این شخص عادی باشد، قفلت از خدا داره، اما اگر نه، یک شخص خاصی توجه به دنیا کند، قفلت از خدا نداره، ولی بالاخره از اون حالت عوض که بیرون میاد. حضرت علی ترس کنید که ایشون از کسانی بودن که حیات بدنیه درشون نبود و اگر به چیزی توجه میکردن، اون توجه ایشون رو از خدا غافل نمیکرد، ولی بالاخره اون توجهی رو که در اوج در حال نماز داشتن، اون توجه رو دیگه نداشتن، توجه کمرنگتر میشد، چون کمرنگتر میشد دستور استغفار داشتن، استغفار میشدن. البته من بر قول کسانی که میگن استغفار اونها به خاطر این جهت بوده، اما این جهاتی دیگه هم گفته شده، گفتن استغفار میشدن به خاطر این که رعیتشون گناه میشدن، اونها گناه رعیت رو گناه خیش حساب می کردن و استغفار می کردن. چرا؟ چون پدر امت بودن، چون پدر امت بودن و پدر همیشه گناه پسر رو به گردن می گیره. اگر پسری با سنگ زده باشه شیشه خونه همسر شکنده باشه، خود پسر با خیال راحت رفته نشسته داره بازیشو می کنه، پدری می گاشال می کنه، گناه پسر رو پدر به عهده می گیره. و استغفارش پدر میکنه. خب اینا که ابا ها به الامه بوده امه بودن، بنابراین گناه امت رو اینا دارن به گردن میگنه به استغفار میکنن. بنابراین یه قول اصلا استغفار اینا برای خود گناه خودشون نیست، برای گناه امت هست. این یه فرض. اما بنابراین فرضی که میگه استغفار میکنن به خاطر اینکه همیشه در حالت توجه تام نیستن، استغفارشون برای این نیست که گاهی در حال قفلتن، نه هرگز در حال قفلت نیستن، بلکه استغفارشون برای اینه که همیشه در حال اون توجه تام نیستن. ولی استغفار توجه تام رو بله، ولی قفلت رو آرزو نمی کنی. توجه به دنیا برایشون نگفتم کماله، نگفتیم کماله، گفتیم لم تو از سلفی ها مثل تأثیر ها لکانت مخلقت هم. اون تأثیری رو که در قافلی میکنم در این نمی کنم، نکه بی تأثیر، تأثیری که در قافلی میکنم در این انسان خاص نمی کنم. یعنی تأثیر در قافلین قفلتشون رو تشدید میکنه، در این انسان خاص اصلا قفلت تولید نمی کنه، تفلیش اینه که قفلت رو تشدید کنه. ولی این که از این توجه تام بیرونشون میره، این لابد دنیم هی نمیشه نباشه. اونو دیگه نگفتن. بله، اینی که استغفار پدر البته باعث بخشیده شده، در مثالی که زدم اینطور هست، وقتی که همسایه عذر پدر رو قبول کنه پسره رو دیگه کارش نداره، یعنی گناه پسره هم بخشیده شده است. چه بسه که اگر ائمه علیهم السلام، یعنی ائمه و پیغمبر علیهم السلام برای ما استغفار کنن گناه ما بخشیده بشه، ولی ایمان نداریم. ولی من الان تو ذهنم نیست که گناه ما بخشیده میشه نه، ولی میخوام بگیم استغفار ما به خاطر گناه ماست. اما حالا تأثیر این استغفار اینه که گناه ما رو کمرنگ میکنه یا میبخشه نمیدونه. اگه بخواد اینطور بشه که گناه ما با استغفار ما بخشیده بشه، خب اونا دائما دارن استغفار میکنن، دائما باید گناه ما بخشیده بشه و ما همیشه پاک باشه، هیچ وقت مشکلی پیدا نکنیم. ظاهرا اینطور به این حد نباشه. البته بی تأثیر نیست، مسلم استغفار اونها تأثیر داره، ولی اینطور نیست که به طور تام تأثیر کنه. همونطور که فرمودید شفاعت میشه گفت نوعی مثلا درجه از درجات شفاعته، و خود ظاهره از کلام از فهمی به ظاهره که کاری نکنید در دنیا که به ما بعد از این که شما 300 هزار سال توی آتش سوختید اجازه شفاعت داده بشه. پس معلوم میشه که شفاعت میکنن، منتها شفاعت ها مرتبه داره. ممکنه استغفار هم یه نوع شفاعت باشه، ولی شفاعتی که نتواند شخص رو کاملا پاک کنه، در یه حدی از پاک کردن تأثیر بکنه. ولی ذالک که قال القائل الحق ان الحسنات یذهبن السیئات، معجزه شده که ابن سینا آیه قرآن نقل کرده. تو کلمات ایشون خیلی کم آیه قرآن پیدا میکنه، خیلی کم. ولی ذالک، دقت کنید، ذالک یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که انسانی که دائم الذکر لله تعالی و الملائکه و عالم السعاده است، هیئت بدنیش را کنار می‌گذارد و نتیجتاً افعال بدنی بر او ایجاد کدورت و غفلت و گناه نمی‌کند، به این جهت است که قائل حق فرموده ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات مانع به وجود آمدن سیئات می شوند. توجه کنید، یذهبن رو در اینجا ابن سینا به من یمنع نگرفته، همونطور که من دارم معنا می کنم. حسنات مانع پیدایش سیئات می شوند. یعنی اگر انسانی جز خواص بشه و حسنه تحصیل کند به طوری که ملکه تسلط بر بدن پیدا کند، این چنین انسانی من می شود از سیئه. حسنات او رو من می کنن از سیئات. دیگه قفلت و سیئات و کارهای بدنی و حیوانی که در دیگران تولید گناه می کنه، در اینها تولید گناه نمی کنه. چرا؟ چون حسنات دارن و حسنات مانع سیئات می شود. ایشون یه تبلیغ رو به معنای یمنع نگرفت. فا این دام ها در فیلم الانسان، خب ما گفتیم توجه به خدا و ملائکه و عالم سعادت این استفاده رو داره، این فایده رو برای انسان داره. حالا اگر این فعل که توجه هست از انسان دوام پیدا کنه، نتیجهش این می شود که انسان ملکه التفات به حق پیدا کند. وقتی ملکه پیدا کرد دیگه حق رو از حق غافل نمیشه. خب در اشارات ما داریم که انسان در یه درجه از توجه که میرسه هرگاه که بخواهد متوجه میشود. اوائل توجه به خدا براش مثل برق خاطف میاد و رد میشه بدون اختیار، بعد کم کم به درجاتی میرسه که یه خورده میتونه این دوام توجه رو بیشتر کنه که یه خورده توجه بیشتر باشه. بعدم میرسه به جایی که میگن خودش میتواند اصلا توجه رو ایجاد کنه، دیگه در اختیار خودش قرار میگیره. بعد منظور این تیکه منظور اینه که بعدم به یه جایی میرسد که نمیتواند توجه رو از خودش دور کنه، دیگه بی اختیار میشه در توجه. قبلا بی اختیار بود در گرفتن توجه، حالا بی اختیار میشه در از بین بردن، دیگه نمیشه توجه رو از بین میبره. یعنی به درجه میرسه که توجه براش بی اختیار حاصل میشه. بعضی خودشون بعد من نرمی کردن میگفتن وقتی برای نماز شب بلند میشیم میخوام امتحان کنیم که میتونیم یاد خدا نباشیم، هر چی میخوام خودمون رو غافل کنیم میشه. یعنی خود به خود میاد توجه به خدا برای ما. کسانی به این درجه میرسن که توجه برشون تقریبا حالت عادی پیدا میکنه و بدون اختیار برشون میاد، حتی اگر بخوان جلوی توجه بگیرن نمیتونه. اینه که ایشون میگه ملکه التفات پیدا میکنه. ملکه التفات که پیدا کنه ملکه همینه، یعنی خود به خود به سمت اله میره. و این این سماع و رقصی که صوفی ها می کنن می فرماید کارهای دنیاییست که اونها رو غافل نمی کنه، در مسیر تکامل قرار می ده. فکر نمی کنم اینطور باشه. بله ابن سینا و به تبعش خواجه مطلبی رو میگن که مطلب مطلب درستیست. میگن که الهان خوش انسان رو به سمت عالم ملکوت نزدیک میکنه، روح رو تلکیف میکنه و انسان با اون لطافت روح تذکرش نسبت به عالم ملکوت بیشتر میشه. اما نگفتن لحن خوش چیه. لحن خوش بالاخره باید در یه محدودهی که اسلام تعیین کرده مطلق لحن خوش ممکنه مزاحم بشه. ممکنم هست که ما در وقتی که لحن خوش معصیتی رو میشنویم تو یه حالت لطافت بریم، ولی اون لطافتیست که در خیال ما به توسط تصرف شیطان درست شده، اون ارزش نداره. کسانی هستن که میگن ما موسیقی میزنیم با این موسیقی پرواز میکنیم، فکر میکنن که دارن توجه به خدا میکنن، در حالی که نه، این در واقع چون داره خلاف شرع انجام میده شیطونه که براش زینت میده. زینت میده یعنی نفسش رو به همون قوه خیالش رو تلطیف میکنه، تلطیف خیالی. همون که یه بار عرض شده مثل که صدرا میگه شیطان گاهی از اوقات برای شخص ریاضت کشنده افلاکی بهشتی جهنمی همه چی در خیالش تولید میکنه، میگه حالا مشاهده کن. او هم مشاهده میکنه، خیال میکنه عالم واقع مشاهده کرده، در حالی که خیالش داره مشاهده میکنه، که این مشاهده بی‌ارزشه، القاعات شیطانی نرحمانی. اینو صدرا میگه، بقیه عرفا میگن که القاعات شیطانی داریم. چه بسا که همین کسانی که میگن ما با صدای لطیف به روحمون لطیف میشه و خدا رو مشاهده میکنیم، اینو در واقع مشاهده خدا نباشه، مشاهده خدای خودشون باشه که هوا و هوسشونه. هوا و هوسشون رو به عنوان ربشون انتخاب کردن و در خیالشون این خدا رو شیطان جلوه داده و اونها گمان میکنن که در واقع خدا رو دیدن. بعید نیست که رقص و سماع صوفی ها از همین قبیل باشه. ولی ما قبول داریم که صدای خوش انسان رو به سمت عالم ملکوت نزدیک میکنه. مگر نبود که به ما گفتن قرآن رو به صوت حسن بخونی، یا در جایی داریم که به صوت حزین بخونی. یا در این که وقتی امام زین العابدین قرآن میخوندن اون صفا مستش و کنار میگشت میشست گوش میشست، یعنی یه توان رفتن نداشت، نه اینکه حالا عمدن گوش میگوش بده، مثلا مست زمین میگشت و میشست نمیتونست دیگه بره تا وقتی قرار تموم میشد. اینا روح رو رکیف میکنه، ما هم اینا رو قبول داریم، ولی این که حالا چه نوع صدای لطیفی و چه نوع صدای زیبایی روح رو لطیف کنه، این مورد بحثیه. باید در همون محدوده اسلام باشه، بنابراین ما رقص و سماع صوفی‌ها رو نمیتونیم امضا کنیم. حالتی دیگه نه دیگه میشه فانی. حالا شاید هنوز اگر این شخصی که هنوز که توجهش را نمیتواند از خدا بردارد، اگر هنوز خودش را میبیند و کاملا فانی نشده، باز میشه گفت هنوز مریده، یعنی هنوز عارف و فانی نشده. بله، وقتی دیگه از مرید بودن در میاد مراد میشه و که فانی بشه، یعنی حتی خودش رو نبینه. خب در این حالت هم البته این وضع داره که توجهش رو نمیتونه از خدا برداره، ولی ابتدایی که این حالت براش پیدا میشه که نمیتونه توجهش رو از خدا برداره، در این ابتدا هنوز فانی نشده، ممکنه خودش را و نفسش را به عنوان موجودی که متزین شده به زینت تفکر به این لحاظ ملاحظه کنه نفسش را. اگر به این لحاظ ملاحظه کند، اگر چه ملاحظه ناشایستی نیست، ولی هنوز را از خودش فانی نشده و چون فانی نشده هنوز میشه گفت مریده. چون در تمام مراتب 11 گانه ای که ابن سینا در نمط 9 میاره، ظاهرا مرید بودن حس میشه، مگر در اون مرتبه 11 هم که دیگه فنای محض رخ میده. فإن دام هذا الفعل، بله این سوال شما رو که فرمودید می شود گفت که افعالی که عبارت از سماع و رقصن که عرفا انجام میدن، افعالی هم که اگر دیگران انجام میدادن منشأ غفلتشون بود، ولی اینها چون ملکه تسلط بر بدن پیدا کردن اگر انجام بدن منشأ غفلتشون نیست، بلکه حتی منشأ توجه بیشترشونه. سوال شما این بود، اصلا ظاهرا اینطور نیست، البته خودشون مدعی همین هم که شما میفرمایید، ولی ظاهرا اینطور نیست. ولی قبول داریم که صدای خوش که دیگران را ممکنه منحرف کند، این انسان‌هایی را که ملکه تسلط بر بدن پیدا کردن متوجه تر می‌کنه، اینو قبول داریم، ولی صدای خوشی که در محدوده مجاز باشد. فإن دام هذا الفعل من الانسان، اگر این فعل که عبارت از ذکر الله تعالی و الملائکه و عالم السعادت است این دوام پیدا کند از انسان، استفاد انسان ملکه التفات الی جهت الحق و ملکه اراد عن الباطل را. مراد از حق در اینجا اگر حق منطقی باشد، مراد از باطل همیشه باطل مقابل این حق، ولی ظاهرا مراد این نباشه، خیلی بالاتر از این مصنف اراده کرده. حق یعنی خدا، در مقابل حق هر چی هست باطل. این نظر عرفانیه که حق فقط یک چیه و اون خداست، بقیه همه باطله. خب اگر ما به سمت اغیار توجه داشته باشیم، به سمت باطل توجه کردیم، اگر از اغیار توجهمون رو ببردیم و به سمت خدا توجه کنیم، التفات الی جهت الحق پیدا کردیم. ظاهرا منظور ابن سینا همین نظر عرفانیه که عرض کردم، استفاد در انسان ملکت التفات الی جهت الحق یعنی حق تعالی، و اراد عن الباطل یعنی هر چیز غیر حق تعالی. و خود ابن سینا در نمط نهم اشارات زهدش تعریف میکنه، همینجوری تعریف میکنه، میگه اراد از هر چیزی، نه اراد از دنیا تنها، اراد از هر چیز غیر از خدا. این رو میگه زهد، از هر چیز غیر از خدا در نظر این شخص باطل جلوه میکنه، و وقتی باطل جلوه شد ازش اعراض میکنه، فقط توجهش و تمام توجهش به حق. نه اون وصف الله اون باطل نیست، بعد اگر کسی با دیدن اشیاء خدا را ببیند، یعنی آیتیت این اشیاء را ملاحظه کند، مظهریت این اشیاء را ملاحظه کند، مظهریت اشیاء و آیتیت اشیاء وصف الله باطل است. ولی اگر نه به این موجود، به ما اینکه این موجود توجه کنه، نه به ما اینکه آیت خداست، این چه باطل. علا کل شیء ناصر الله باطلو ما خلا ناصر الله باطلون، معنیش همینه، یعنی هر چیزی که سوای خدا باشد باطل است. اون آیتیت وجه الله جز سوا الله به حساب نمی باطل است. بله، استفاده ملکت التفات و سار شدید الاستعداد لتخلص الى السعاده بعد المفارقت البدنیه، استعداد شدید پیدا می کند که اگر از بدن مفارقت کرد تخلص الى السعاده پیدا کند. لفظ تخلص یعنی خلاص شود و خالص شود الى السعاده، یعنی سعادت خالص نصیبش بشه، هیچ شوقی نداشته باشه. اما این سعادت خالصی در دنیا نمیتونه داشته باشه، چون همراه با بدنه. حتما بعد از مفارقت از بدن این سعادت خالص نصیبش میشه. خب این مثلا هم تمام شد. هذه الافعال صرخت. این افعالی که گفتیم انسان رو به سعادت میرسونه، افعال عبادی و علاوه بر افعال عبادی افعال متعبه که از شدین نتیجهش تسلط نفس بر بدنه، این افعال دو جور ممکنه انجام بشن. یکی این که من اینا رو انجام بدم، اعتقادم نداشته باشن که اینا رو خدا گفته، اعتقادم نداشته باشن که نبی گفته، فکر کنم که مثلا مرادم گفته، اون کسی که منو تعلیم میده اون گفته، یا من دراری خودم این کارا رو انجام بدم. ولی در ضمن این کارها یاد خودم بکنم، اینطور نباشه که این کارها رو غافلا انجام بدم، این کارهای عبادی رو که انجام میدم یاد خدا هم بکنم. این یک حالت که توجه میکنید من همین کارهایی رو که شریعت گفته انجام میدم، منطور انتصاب به شریعت نمیدم، انتصاب به خدا نمیدم، فکر میکنم کارهای من ضرریه، ولی در این حال در ضمن انجام این کارها یاد خدا رو کنار نمیذارم. این یک بر. یه بعد دیگه این که نه، من این کارها رو انجام میدم به این بله به این عنوان که این کارها از جانب خدا صادر شده و نبی به ما این کارها رو ارائه داده و او از ما خواسته که این کارها رو انجام بدیم. وقت ما این کارها رو با عنوان این که خدا خواسته انجام میدیم و در ذهنش هم متذکر الله تعالی هستیم، اینطور نیست که این کارها ما رو غافل کنیم. پس دو جور ممکنه این کارهای عبادی انجام بگیرن، در هر دو حالت توجه کنید کار عبادی انجام میگیرن، این ما به اشتراک هر دو حالت، و کار عبادی با توجه الالله انجام میگیرد، این هم مابل اشتراکه. فقط مابل امتیاز اینه که در صورت اول کار عبادی غیر منتصر الالله داره انجام میشه، در صورت دوم منتصر الالله انجام میشه. خب حالا ابن سینا اینطور میگه، میگه اگر کسی کارهای عبادی رو به اون صورت اول انجام دهد، او به این نعمته، به این نعمت تسلط بر بدن و سعادت حقیقی نائل خواهد شد، تا چه برسد به این که به نحوه دوم انجامش میدهد. اگر به نحوه اول انجام دهد که به اعتقاد مندراری بودن انجام میده، بالاخره این سعادت نصیبش میشه. پس اگر به عنوان دوم انجام بده، یعنی به عنوان این که این اعمال منتصب به خدا حسن انجام بده، به طریق اولا سعادت نصیبش میشه. حالا عبارت نمیده کنید، و هذه الافعال، این افعالی که عبارت از عباداتند یا افعال متعبه هستند که اشخاص خاصه انسانی انجامشون میدهند، لو فعلها فاعلون، اگر این افعال رو فاعلی انجام بدهد، در حالی که لم یعتقد ان این افعال فریضتون من عند الله هست، فریضه بودنشون من عند الله رو اعتقاد نداشته باشه. ولی کان مع اعتقاده ذلک، یعنی در کنار اعتقادش به این که این اعمال اعمال واجب من عند الله نیست، در کنارش یلزم، یعنی لازم بداند. یلزم رو توجه کنید، حتما به این معنی شرح میکنم معنی کنید. یلزم این لازم بداند فی کل فعلن ان یتذکر الله و یعرض عن غیره. لازم بداند در هر فعلی که تذکر نسبت به خدا پیدا کند و اعراض از غیر خدا داشته باشد، یعنی فعل رو انجام بدهد در حالی که اعتقاد ندارد که این فعل منتظر الله، ولی در کنار این عدم اعتقادش لازم بداند که در ضمن انجام این فعل متذکر خدا بشود، یعنی هم کار رو انجام بده هم توجه به خدا داشته باشه. فقط مثل کاری که مثلا وجوهن انجام میده یا حتی بدتر از وجوهن، معتقد است که این کار خدا نگفته، معتقد است که این کار خدا نگفته، من دراری میدونم، نه خودم من کرده باشم، نه خودم من کرده باشم، اگه من کرده باشی که هیچ، نه من این نکرده. این پیش خودش میگه، مثلا فرض کنید نماز در بعد از طلوع آفتاب، نماز بعد از طلوع آفتاب استحباب نداره. حالا این شخص من درانی بیاد که بکنه خوندن، معنی هم نداره، نه استحباب داره نه من داره، نسبت هم به خدا نمیده، ولی وقتی که نماز میخونه حواسش جمع خدا هست، خب این بالاخره اون نتیجه لش میده. حالا اگر آمد و در یه وقتی که به نافل خوندن مستحب بود این عمل انجام داد، وقت منصوباً الالله داره انجام میده، تذکر الله هم که در وقت خوندن نماز براش هست، این تأثیری بیشتری خواهد گذاشت. هر دو نمازه، هر دو هم داره با توجه میخونه، اما یکی رو نسبت به شریعت نمیده، مثلا میدونه نماز بعد از طول آفتان مستحب نیست، حتی گفتن شاید میشه علمه یادم نیست، مکیو هم مکیو هست یعنیش نمیده، نه مکیو نمیده، مستحب نیست، بالاخره نرسه در شریعت. این در اون وقت نماز میخونه، یه وقت هم نه، یه وقتی که شریعت گفته، مثلا فرض زور جمعه داره نفل میخونه، نوافلی که شریعت گفته داره میخونه، هر دوش خوندن نمازه، هر دوش هم با توجهه، ولی یه چیز منتصر الالله، یه چیز نیست. اون که منتصب نیست تأثیر میگذارد سعادت رو، اون که منتصب هست به کاری قولا تأثیر میگذارد. و حاضر افعال رو لو فعلها فائلون، در حالی که لم یعتقد که این افعال فریضتون من الله من عند الله هست، ولی کان مع اعتقاد ایزالش، یعنی در کنار، مع یعنی در کنار اعتقادش به این که این فریضه نیست، لازم میداند در هر فعلی از این افعالی که انجام میدهد، لازم میداند که متذکر خدا بشود و اعراض از غیر خدا بشود، یعنی حواسش تو نماز جمع میکنه. اگر بله هر عبادتی میشه بدونی که به خدا نسبت بدیم انجام بدیم، به شرطی من این نرسیده باشه و الا توجه الالله توش نمیاد. که مثلا وارد نشده، بله مثلا همون که مثلا بله علاوه بر دیگه روشن اینا، اگر از این افعال رو فاعلی این چنین انجام داد، لکان جدیرم به ام یفوزم من هاز از زکائه به حضن، لایق است که نایل شود من هاز از زکا، زکای نعمت، از این نعمت به حضی نایل شود، یعنی بهره ببرد، بی نصیب نماند از این نعمت، این نعمت سعادت، از این نعمت سعادت و تسلط نفس بر بدن بهره خواهد بود. فکیفه از استعمله ها، چگونه بهره نبرد کسی که این افعال رو به کار میگیرد، از استعمله ها زمانی که به کار بگیرد این افعال رو، من یعلم ان النبی من عند الله تعالی، کسی که میداند نبی از جانب خدا آمده و به ارسال خدا آمده و در حکمت الهی ارسال او واجب است و می داند که یعنی آنچه را که این نبی به عنوان قانون جعل می کند، و این نما خوبا من ما وجبا من عند الله ان یسنه، چیزی که از جانب خدا واجب شده که جعل بشود، و ان نبا باز می داند ان جمیع ما یسنه ان عند الله تعالی، این جمیع ما یسنه اسم ان عند الله تعالی خبره، می داند که تمام آنچه را که این نبی به عنوان سنت وضع می کند من عند الله تعالی است. خب کسی که می داند نبی من عند الله، می داند که خدا باید این نبی رو بفرستد، می داند که این اعمال رو خدا گفته، اگر این اعمال رو انجام بده چگونه ممکن است که از این زکا و نعمت به حظی دست نیاورد، بلکه او به حظ بالاتری دست خواهد یافت؟ خب تمام شد، این یه جمله روشن شد که مطلبی که کسی که اونطوری عمل میکند فائز میشود، پس چگونه فائز نشود کسی که اینطوری عمل میکند؟ که توفیق داره سن نبی فرضون علیه من اندالله ان یفرز عباداته. سن نبی فرضون علیه، البته فرض علیه هم میشه، فرض الله علیه هم به زحمت، چون بعدش من اندالله داره خیلی صاف نیست، فرض الله علیه میشه، ولی از همه بهترش همین سن نبی فرضون علیه، فرضونی واجب. سن نبی و واجبون علیه من اندالله، واجب است که واجب کند عبادات اله را، یعنی عبادت کردن مردم خدا را، عبادت مردم خدا را باید بر مردم واجب کند. بر نبی واجب است که عبادت کردن خدا را بر مردم واجب کند. عبادت رو واجب کند، یعنی عبادت کردن مردم خدا را، عبادت واجب کند یعنی همین دیگه. خب حالا چه فایده ای در این واجب کردن عبادات هست؟ دو تا فایدهشون ذکر میکنه، عبارت این ازداری پیچ داره، من از خارج عرض میکنم بعد از رو تطبیق میکنم. دو تا فایده در عبادات هست. یک فایده اینه که با این فرض عبادات ضمانت شده بقای شریعت و سنت، همونی که در جلسه رو داشته می گفتیم، با فرض عبادات این سنت و شریعت ضمانت شده، بقای ضمانت شده، یعنی با این عبادت هست که می توان شریعت رو باقی نگه داشت. وقت بقای شریعت هم باعث میشه که زندگی اجتماعی ما سامان پیدا کنه، چون اگر شریعت زیاده بشه در جامعه، قوانین صالح هست، جامعه رو صالح میکنه. این فایده اول که از عبادات ما بقای شریعت رو و از بقای شریعت سامان گرفتن وجود اجتماعی رو به دست میاریم. فایده دوم این که در معاد وقتی که ما به لقای خدا میرویم، منزلتی و درجاتی بر اثر این کارهای عبادی برامون حاصل می شود که خدا اون منزلت و درجات رو در اختیار ما قرار میده. یعنی در آخرت هم به ما فوزی و نعمت می رسد، علاوه بر این که در دنیا این عبادات فایدشون اینه که شریعت رو باقی نگه می دارن و نتیجتاً نافع در وجود اجتماعی ما هستن، علاوه بر این به لحاظ آخرت هم ما رو به سعادت و درجات بالایی میرسونن. این دو تا استفاده رو ما برای عبادت داریم. و تکون الفائدت رو فی العبادات للعابدین فی ما، توجه کنید این تکتشی رو میخواد فائده اسم تکون رو فی ما یبقا بهی خبرشه، للعابدین متعلق به ثابت مقدره، فائدهی که در عبادات برای عابدین ثابت هست، این فائده حاصل از فی ما یبقا بهی فی هم، یک خط رد، و فی ما یقرب هم اندل معاد من الله، دو تا فایده در دو چیزه. فایده این عبادات للعابدین در دو چیزه، یکی در آنچه که باقی میماند به وسیله آن چیز، فی هم یعنی در بین مردم، سنت و شریعت، یعنی فایده در این بقاست، فایده در ابقاء سنت و شریعت، سنت و شریعتی که اسباب وجود هم، اسباب وجود اجتماعی این مردم اصلا، یعنی اسباب سامان گرفتن وجود اجتماعی این هاست. خود شریعت بالاخره نه که قانونه، قانون هم قانون اجتماعی فردیه، بالاخره جامعه ما رو صالح میکنه، یعنی اسباب وجود اجتماعی ما میشه، اسباب یکی از اسباب این شود که ما این اجتماع خودمون رو موجود کنیم و این اجتماع رو به نحوه احسن نگه داریم. و فیما یقربهم عند المعاد من الله زلفا به زکائهم. زلفا به معنای نزدیکی میاد، به معنای منزلت هم میاد. زکا به معنای افزون شدن هست، به صلاح آمدن و پاکیزه شدن هم هست. و این فایده حاصل است، فایده عبادات حاصل است در این که فیما یقربهم، در نزدیک شدن این انسان ها در معاد در قیامت به خدا. بارها گفتم که قرب، ماده قرب در عربی با من متعدی میشه، در فارسی به معنا میکنید، یعنی در اندل معاد فایده عبادات در چیزیست که در قرب این انسان ها اندل معاد به خداست، قرب منزلتی به توسط پاکیزه شدنشون. چون اینها اعمالی رو انجام میدن که نفسشون رو پاکیزه میکنن، به خاطر این پاکیزه شدن پیش خدا درجات و منزلتی دارن که این درجات و منزلت اونها رو عند المعاد به خدا نزدیک میکنن. این خلاصه تفسیر این عبارته. خود عبارت هم که شرح میکنن یه نقطه پیچیده است، ولی معناش همین است. تمام شد. صفت الفائدت و فل عبادات، فائده ای که ثابت است فل عابدین، صفت از ثابت است، صفت است برای فائده و عابدین هم که متعلق به این ثابت های محسوسه. خب این انسانی که مورد بحث ماست، انسانی که مورد بحث ماست تا حالا نبی بود، اما به دنبال نبی بعضی از انسان‌های خاص رو مطرح کردیم که اونها به تبع نبی به درجات عالی می‌رسیدن. حالا هذا الانسان رو می‌تونید به خود نبی اشاره بگیرید، می‌تونید به این انسانی که یعلم ان النبی من عند الله و به ارسال الله تعالی و تاخر، که انسانی است که اعمال رو انجام میده، ریاضت‌ها رو انجام میده، علاوه بر این در حین ریاضت متوجه خدا هست، علاوه بر این میداند که اینها رو خدا فرستاده، یعنی هم اعمال رو انجام میده، هم میداند که این اعمال از جانب خداست و همین که در وقت انجام اعمال حواسش جمعه و توجه تام به خدا داره. این انسان که به درجه عالی میرسه و جزء مقربین به حساب میاد، این انسان یا نبی. ثم هذا الانسان هو الملیء به تدبیر احوال الناس، این است که میتواند احوال مردم را تدبیر کنه، یعنی در دنیا میتواند خلیفت الله باشد و جامعه را اداره کنه، یعنی به لحاظ سیاسی این هست که لیاقت دارد حاکم اجتماعی باشد. و اگر این سنی شخصی حاکم اجتماعی باشد، حتما مدینه فاضله ای رو که فارابی گفته ما به دست خواهیم آورد، یا مدینه فاضله ای که افلاطون گفته به دست خواهیم آورد، زیرا که چنین شخصی با داشتن کمالات میتواند جامعه رو به کمال اداره کند. ثم هذا الانسان هو الملیء به تدبیر احوال الناس، این انسان است که توانایی دارد، ملیء یعنی فرد، در اینجا یعنی توانایی دارد به تدبیر احوال الناس، میتواند احوال مردم رو تدبیر کند، علامات تنتظم بهی، یعنی به نحوی که به توسط اون نحو اسباب معایششون در دنیا و مصالح معادشون در آخرت منتظم بشه، یعنی سر و سامان بگیره، در دنیا وضع دنیاییشون سامان بگیره، در آخرت مصالح زیادی نصیبشون بشه. و هو و این انسانی که میتواند احوال مردم رو تدبیر کند، هم در دنیا بهشون نفع برساند هم در آخرت بهشون نفع برساند، انسانیست متنیز عن سایر ناس به تعلقه، از بقیه انسانها ممتاز است به خاطر داشتن تعلق. تعلق غیر از بله گاهی میگن این فیلسوف فیلسوف الهی است، گاهی میگن فیلسوف متعلقه. متعلق غیر از الهیه. الهی کسی است که فلسفه رو یاد گرفته و تمام اوصاف الهی رو میداند، تمام کمالات رو میداند، این چه الهی. متعلق کسی است که تمام فلسفه رو میداند، کمالات الهی رو میداند و خودش به این کمالات متزین شده، متعلق شده، یعنی متخلق شده به اخلاق الهی. پس این انسانی که متعلق است بالاتر از انسان الهی است. این انسان است که متمیز از سایر ناس، از بقیه مردم تمیز داره، حتی از الهی ها هم تمیز داره، نه از افراد معمولی ممتازه بلکه از افراد الهی هم ممتازه، زیرا که متعلقه. متعلقه یعنی متخلق است به اخلاق اله، نه فقط عالم است به صفات الهی بلکه متصف است به صفات الهی در حد خودش. خب باز فصل بعدی بشین یا نشین؟ ظاهران دیگه نمیتونه، ظاهران نرسیم ولی وقت داریم. تو فصل بعدی هم آسونه، این من امروز هم آسون بودیم، من حال تون هفزنن نباشتم، این خود طولش دارم، این هم آسونه. الحمدلله.